با پایان برنامه امروز تارو تنبور رسیدیم عزیزان. از اینکه ما را همراهی کردین یک جهان سپاس. خدا کنه که آهنگ هایی که امروز تقدیمتان شد تب دلتان بوده باشه. تا فردا که باز هم با دلهای مهربان شما سر بزنیم، شما را به خدای بزرگ مسپاریم. حق یارتان دوستان.
به لحظه پخش برنامه نگاه روز رسیدیم. طبق روال هر روز به مدت 10 دقیقه پیشکش علاقمندان می گردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز در برنامه نگاه روز سفری داریم به 18 نمایشگاه گردشگری تهران. این نمایشگاه از 23 تا 26 دلو 1403 با حضور 700 شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. این نمایشگاه که به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای گردشگری در سطح منطقه هم شناخته می شود، میزبان فعالان صنعت گردشگری از کشورهای مختلفی مانند امارات، ترکیه، تاجیکستان، تایلند، برزیل، اندونزی، قطر و روسیه بود. با اختصاص 395 متر مربع فضای نمایشگاهی به غرفه های خارجی، این رویداد توانست به عنوان پلی برای تبادلات فرهنگی و تجاری بین ایران و جهان عمل کند. با ما همراه باشید تا رخدادهای این نمایشگاه را از افتتاحیه تا اختتامیه مرور کنیم. مراسم افتتاحیه 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته در تهران با حضور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و تعدادی از مدیران عالی رتبه کشور، جمعی از سفران و مهمانان خارجی و جمعی از فعالان و پیشکسوتان حوزه گردشگری برگزار شد. دوستان، مناسب است بدانیم این نمایشگاه یک رویداد برجسته در حوزه گردشگری محسوب می شود که فرصت بی‌نظیر برای ارتباطات تجاری و معرفی خدمات و محصولات جدید را فراهم می آورد. این نمایشگاه نه تنها محلی برای دیدار فعالان صنعت گردشگری است، بلکه به بررسی روندهای نوین و مقاصد جدید گردشگری در سطح جهان نیز می پردازد. شعار این دور از نمایشگاه هم گردشگری صلح، اقوام ایرانی و وفاق ملی بود. در این دوره از نمایشگاه کشورهای مختلفی از جمله قطر، ترکیه، اندونزی، ازبکستان غرفه داشتند. تاجیکستان نیز که اخیراً همراه با ایران لغو ویزا انجام داده است، حضور پررنگی در این دوره از نمایشگاه داشت. اجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی گردشگری با حضور مردم ولایت‌های مختلف ایران هم همراه بود و هر یک از این ولایت‌ها متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم خاص و زیبای خود در غرفه‌های مختلف این دوره از نمایشگاه حضور داشتند. از نکات قابل توجه و البته در عین حال جذاب این دوره از نمایشگاه این بود که هر ولایت با یک تم خاص و ویژه حضور پیدا کرده بود. ولایت البرز با تم رویدادهای گردشگری، بوشهر، مازندران و هرمزگان با تم دریایی، تهران با تم گردشگری صلح و وفاق ملی، چهارمحال بختیاری با تم ماجراجویانه، خوزستان با تم اقوام، خراسان جنوبی و سمنان با تم روستایی، خراسان رضوی با تم زیارت و سلامت، زنجان با تم گردشگری اکوتوریسم، سیستان و بلوچستان و گیلان با تم خوراک، قزوین با تم گردشگری های نوین، قم با تم گردشگری مذهبی، کرمان با تم گردشگری میراث جهانی و راه و ادویه، کردستان با تم گردشگری موضوعی، کهگیلویه و بویرحمت با تم صنعتی، گلستان با تم فرهنگی، لرستان با تم تاریخی، ولایت مرکزی با تم ادبی، همدان با تم کودک و ولایت های ایلام و یزد با تم گردشگری طبیعتگردی در این دور از نمایشگاه حضور داشتند. اما در کنار این تم‌های خاص و جذاب، در حیات نمایشگاه نیز روزانه تعدادی از گروه‌های محلی به اجرای نمایش و یا رقص‌های زیبای محلی می‌پرداختند. همچنین محوطه این دور از نمایشگاه به محلی جذاب برای برگزاری و نمایش آداب و رسوم اقوام مختلف ایرانی تبدیل شده بود. این دوره از نمایشگاه همانند دوره‌های قبل یک بخش البته خوشمزه و خوشعطر هم دوستان داشت. غرفه های فروش خوراک های محلی در محوطه نمایشگاه سر و سامان ویژه‌ای گرفته بود و هر کدام از این غرفه ها سوغات های محلی و بومی را در معرض دید بازدید کنندگان قرار داده بودند که البته خوب با استقبال بی‌نظیری هم همراه بود. یکی از نکات برجسته نمایشگاه حضور پررنگ ولایت فارس ایران با 503 متر مربع فضای نمایشگاهی بود. غرفه فارس با طراحی زیبا و استفاده از عناصر هویتی این ولایت، توانمندی های گردشگری و صنایع دستی فارس را به نمایش گذاشت. هنرمندان برجسته هم از این ولایت با حضور در این رویداد آثار فاخر خود را در معرض دید بازدید کنندگان قرار دادند. هنرمندان حاضر در نمایشگاه نیز از فرصت‌های ایجاد شده برای معرفی هنرهای اصیل ایرانی مانند منبتکاری، نگارگری و خاتم‌سازی استقبال کردند. بومگردی ها و جاذبه های گردشگری ایران امسال نیز در نمایشگاه گردشگری بخشی ویژه و پررنگ داشتند. ادارات کل میراث فرهنگی ولایت ها که هر ساله از شرکت کنندگان ثابت نمایشگاه هستند، این بار با رویکرد جدید و خلاقانه تلاش کردند تا ولایت خود را به بهترین شکل ممکن معرفی کنند. آنها تنها به ارائه بروشورهای کاغذی اکتفا نکردند، بلکه از فناوری های نوین و امکانات نمایشی پیشرفته برای جذب مخاطبان بهره بردند. در این نمایشگاه بسیاری از ولایت‌ها فضای اختصاصی بزرگی داشتند و با بهره‌گیری از نمایش‌های فناورانه و حضور استادکاران صنایع دستی سعی کردند جذابیت‌های منحصر به فرد منطقه خود را به نمایش بگذارند. از واقعیت مجازی تا نمایش‌های تعاملی، همه و همه دست به دست هم دادند تا تجربه‌ای متفاوت و به یاد ماندنی برای بازدید کنندگان خلق کنند. اما در میان تمامی بخش‌های جذاب این دور از نمایشگاه، اجرای نمایش‌ها و موسیقی‌های آینی و محلی را می‌توان به عنوان بخش خاص این دوره در نظر گرفت. امسال این برنامه‌ها به صورت ساماندهی شده در جایگاه‌های مخصوصی برگزار شدند. گروه‌های مختلف آینی و محلی با اجرای برنامه‌های زنده، فضای شاد و پرشور را ایجاد کردند که مورد استقبال گسترده مردم هم قرار گرفت. بسیاری از بازدید کنندگان نیز تلاش کردند تا با ثبت تصاویر و فیلم‌های زیبا این لحظات را برای همیشه حفظ کنند. دوستان، 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران علاوه بر نمایش جاذبه های ولایت های مختلف ایران، برنامه های جانبی متنوع و جذاب ایران نیز در خود جای داده بود. بازدید کنندگان همچنین می توانستند تجربه متفاوت از گردشگری در رشت را با شرکت در کارگاه های رشت شناسی و لرستان شناسی کسب کنند. جشنواره پنبه گلستان و رونمایی از جاجیم صبح مازندران نیز از دیگر برنامه‌های ویژه این نمایشگاه بود. اما این دوره از نمایشگاه تنها به معرفی جاذبه‌ها هم محدود نشد. کارگاه‌های آموزشی متعددی همزمان با این رویداد در سالن اجتماعات و آمفی‌تئاتر مجموعه نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد. موضوعات این کارگاه‌ها از آسیب‌شناسی و چالش‌های آموزش گردشگری تا پرنده‌نگری و نقش آن در توسعه پایدار، استارت‌آپ‌های گردشگری، گردشگری کودک، مدیریت بوتیک هتل، ژورنالیسم سفر، برندسازی مقاصد سفر و حتی هوش مصنوعی در گردشگری را در بر می‌گرفت. همچنین مباحثی مانند گردشگری محیط زیست، باستانشناسی، گردشگری ریلی، ادبی، نجوم و گردشگری خلاق نیز مورد بررسی قرار گرفت. همایش‌های گوناگونی هم همزمان با نمایشگاه در سالن‌های مختلف برگزار شد. در پایان خدمت شما عزیزان باید گفت که 18مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران نه تنها فرصتی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری ایران به جهانیان بود، بلکه گامی مهم در جهت تقویت دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی محسوب می شود. امیدوار هستیم که در سالهای آینده شاهد رشد هرچه بیشتر این صنعت پاک و پویا در ایران باشیم. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراهی ما بودید. نگاه روز را از طریق سایتم مثل همیشه میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه 15 دقیقی ایران گشت رسیده، تقدیم شما عزیزان می شود. امیدوار هستیم که مورد استفاده و پسندتان واقع شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببارید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیارم بسیار خوب دارم از سفرالی هستم.
نز بنده روندم، خوشحالم اون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. امیدواریم هر جایی که هستید تنتان سالم باشه و دلتان خوش. امروز هم با بنده همراه باشید تا سری بزنیم به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و یکی دیگر از شگفتی های طبیعت ایران. کشور ایران علاوه بر جاذبه‌های باستانی و تاریخی، دیدنی‌های طبیعی و شگفت‌انگیز بسیاری هم دارد. یکی از این جاذبه‌های طبیعی بسیار زیبا و منحصر به فرد، آبشار نمکی پوتاس است که در کویر مرکزی ایران و در جایی بین خور و بیابانک قرار گرفته است. آبشار جالبی که به عنوان اولین آبشار نمکی جهان شناخته شده است. برای آشنایی بیشتر با این آبشار زیبا در برنامه امروز ایران گشت همراه ما شوید تا درباره این جاذبه زیبا، ویژگی‌های طبیعی و راه‌های دسترسی به آن بیشتر بدانید. آبشار نمکی پوتاس یا همان آبشار نمک در 40 کیلومتری شرق شهرستان خور و بیابانک قرار گرفته است. شهرستان خور و بیابانک با مساحتی بالغ بر 11,000 کیلومتر مربع در شرقی ترین نقطه استان اصفهان و در فاصله 405 کیلومتری اصفهان در دل کویر مرکزی ایران و در فاصله بسیار نزدیک به یکی از معروفترین جاذبه های طبیعی ایران یعنی کویر مصر قرار گرفته است. این آبشار زیبا که تنها نمونه در جهان است در تمام طول سال میزبان گردشگران بسیاری است. چشم‌اندازهای زیبایی از معادن نمک و دریاچه‌های آب شور و آبشار نمک جلوه‌های ویژه‌ای از طبیعت زیبای این منطقه را به نمایش درآوردند. رود شور که در این منطقه جریان دارد، این آبشار نمکی را پدید آورده است. نمک فراوان موجود در آب این رود سبب به وجود آمدن بلورهای نمک و تشکیل آبشار شده است. آبشار بسیار زیبایی که 25 متر ارتفاع دارد. البته عوامل بیرونی و انسانی بسیاری باعث شده که جذابیت‌های این آبشار بیشتر شود. به عنوان نمونه نورپردازی آبشار در هنگام شب و تصویری از امتداد نورانی آن سبب شده که زیبایی‌های بصری این آبشار بیش از پیش به چشم هر بیننده‌ای جلوه‌گری کند و به یکی از بهترین مکان‌ها برای عکاسان طبیعت تبدیل شود. آبشار نمکی در نزدیکی معدن مجتمع پتاس خور که اولین تولید کننده پتاس در ایران و دارای بزرگترین ذخایر پتاس در خاورمیانه است قرار گرفته است. در این مجتمع سالانه 50,000 تن کلورید پتاسیم که به منظور کود شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد تولید می شود. همچنین 300,000 تن سدیم کلرید در راستای مصارف خوراکی، دارویی و پتروشیمی و 30,000 تن هیدروکسید منیزیم در این مجتمع تولید می شود. جالب است بدانید در کنار ای آبشار دیدنی دهکده گردشگری نمک پتاس قرار دارد که همواره مورد توجه گردشگران قرار می گیرد که به این منطقه سفر می کنند. ای دهکده دارای 6 سویت است. سویت هایی که کاملا از نمک ساخته شده و هیچ مصالح دیگری در آنها به کار نرفته است. جالب است ایران بدانید که برای ساخت این سویت ها هیچ هزینه ای هم نشده. این شیوه ساخت و ساز از سال 2009 میلادی در اروپا و آمریکا رواج پیدا کرده و از آن زمان تا کنون مورد استقبال مردم نقاط مختلف جهان واقع شده است. البته این گونه ساخت و سازها از گذشته های دور در غارهای نمکی به صورت طبیعی اجرا شده است. اما آنچه دهکده نمکی پتاس را متمایز می کنه نوع نمک و میزان املاح آن است که با نمونه های مشابه در دنیا متفاوت است. زیرا نمک موجود در این منطقه با درصد منیزیم بالا در دنیا بی نظیر است و از این لحاظ در سطح جهانی در رتبه اول قرار گرفته است. علاوه بر آبشار نمکی، از دیگر جاذبه های این دهکده استثنایی میتونیم به دریاچه نمک، استخرهای شنا، حمام های نمکی، استخرهای تبخیری و منطقه رصد آسمان اشاره بکنیم. سیستم نمک درمانی که از یونان باستان ابداع شده است نیز در دهکده اجرا میشه. استخرها و حمام‌های نمکی این منطقه خاصیت درمانی و سلامتی دارند. از این رو توریسم سلامت روز بر روز در دهکده نمکی گسترده‌تر می‌شود. برای سفر به آبشار نمک خور می‌توانید از خودروی شخصی استفاده کنید. اما این در شرایطی است که جمعی از دوستان کنارتان باشند. هرچند تنهایی در این منطقه حال هوای خودش داره، ولی بهتر از تنها نرید. میتونید وقتی چادر زدید یا در سویت های نمکی جا گرفتید برای خود تنهایی قدم بزنید و از مناظر لذت ببرید، یا شب جلوی چادر خود بشینید و آتشی روشن کنید و از لمس کردن نمک های روی زمین و هوای لطیف کویر لذت ببرید. علاوه بر زیبایی‌های آبشار و دهکده نمکی میتونید مزرعه‌های کمال‌آباد و تشتاب را هم ببینید. مزرعه کمال‌آباد که طبیعت در کویر نامگذاری شده، دارای خانه‌های خشتی و سنتی، مزارع و زمین‌های کشاورزی، نخلستان و قنات است. مزرعه تشتاب هم که با عنوان هنر در کویر نامگذاری شده، شامل زیرساخت‌هایی چون آب انبار، حوض و پایاب، باغ‌های میوه و نخلستان است. دیدار از این مزارع زیبا میتونه خاطره این سفر را بر شما به یاد ماندنی تر کنه. امیدواریم که فرصت کنید و به این منطقه زیبا سفر کنید.
سرزمین کبیری خور و بیابانک پر از نعمته، پر از نعمتی که خداوند بزرگ به ما هدیه کرده. و الان دقیقاً ما 30 کیلومتر از شهر خور فاصله گرفتیم، در جاده طبس قرار داریم و میتونم بگم که نقطه مرزی بین استان اصفهان، خراسان جنوبی و یزد هست. آقای امینی عزیز، این کویر به این زیبایی و این رودخونه‌ای که من الان دارم در کویر میبینم چیه؟ برامون توضیح بدید.
ولی این رودخونه نیست، کانالی هست که توسط دست حفر شده با بیل مکانیکی و پیکر و غیره.
بله.
و این برعکس تصور خیلی ها که فکر میکنن کویر خیلی خشک و لمیزرب و بدون آب هست، به عقیده من کویر یکی از نقاط بسیار پر آب هست. البته کویرهای مختلفی داریم.
درست.
کویری که الان ما درش ایستادیم، این زمانی دریا بوده، شاید چند هزار سال قبل، به نام دریای بتیس.
بله.
این دریا خشک شده و اصلا اسم خور، الان میگن خور و بیابانک، در گذشته هور بوده و الان ما، اگر شما شنیده باشید، میگن حورالحویزه، حورالیقین، یعنی به نام بندر. ما کوهی داریم در شمال خور و بیابانک که به قول اصطلاح زبان خوری میگن کدلو، یعنی کوهی که در دل آب بوده. و این قدمت زیادی نمیتونه داشته باشه، این گفته، این جمله.
بله.
شاید مال 1500، 2000، نه 3000 سال قبل باشه، ترجم فهمید. و شما با گرمای بیش از 70 درجه بالای صفر این منطقه، هر زمانی از سال شما تشبیه بیارین کبیر نمک را قادر باشین به کندن، یک بتونین بین 5 الی 10 سانتی متر بکنین به آب برسه. از این آب 17 نوع مواد استحصال میشه و 17 نوع موادش هر کدومش شاید از طلا با ارزش‌تر باشه. نمک صنعتی، نمک طعام، نمک طبی، نمک شستشو، پتاس، منیزیم، کلراد پتاسیم، نیترات پتاسیم و میلیون‌ها متر مکعب آب در سال از این کویر داره پمپاژ میشه در حوضچه‌های پتاس. و باز شما ببینین بعد از 8-9 سالی که این آب داره استفاده میشه، هنوز سطح آب نسبت به محلی که ما ایستادیم شاید ماکسیموم 10 سانت بیشتر ارتفاع نداره، ترجم فرمین. و بسیار پر آب هست. یکی از دلایل دیگه، چون نمک هست و مقدار زیادی سلیکاژ یا سلیکاتیوم باز داخل این آب وجود داره، نیازی به بارندگی نداره که پر آب باشه، رطوبت هوا رو هم این جذب میکنه، ترجم فرمین. و همیشه پر آب هست. حالا اینجا بهش میگیم کاسه کبیر، محلی که ما اگر 20 میلیمتر بارندگی داشته باشیم، شما کل این محدوده رو کیلومترها در کیلومتر میتونین دریایی تصور بکنید، یعنی دریا هست.
بله.
منتها با آبی حدوداً عمق بین 2 سانتی متر الی ماکسیمم، من تا 20 سانتی متر آب رو دیدم. دیگه شما جای خشک نمیبینین، یعنی مساحتی بیش از دریای مازندران، ترجم فرمایید.
بله.
آب، چون آب به زمین نفوذ نمی‌کنه، زمین اشباه از آب هستش. زمانی که آدم میاد اینجا، اون عظمت خداوند رو حس می‌کنه، می‌بینه با چشم، و تمام ناپاکی ها اصلا تو کبیره نمک از وجود انسان خارج میشه و به جاش چیزای مثبت جایگزین میشه.
بح بح بح.
اینو من از زبان ایرانی ها و کل خارجی ها بارها و بارها شنیدم و خود شما امروز این برنامه رو حتما حس خواهید کرد.
بله همینطوره. و دوستانی که انشاءالله به شهرستان خور و بیابانک سفر میکنن یا از مسیر خور میخوان به سمت مشهد مقدس برن، میتونن چند لحظه‌ای بین خور و طبس بیستند و تأمل کنن و این عظمت و قدرت خداوند رو در کویر ببینن.
چند لحظه، چند ثانیه یا دقیقه رو روی این نمک ها بشینن و این نمک ها بهشون انرژی خواهد داد.
خب دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید. از اینکه با ما همسفر شدید از همه شما سپاسگزاریم. امیدوارم برنامه امروز را پسندیده باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار. مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشکت بگی یک دفعه.
قاشق ده کدام دستت بگی؟ پنجره ده کدام دستت بگی؟
سایکو عکس یک گیره است، اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو میگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر، گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگیتانه بدانین.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزار هستیم. همراه ما باشید با ادامه نشرات.
چند روزه هم چون میمان مثل تم در شهر یا
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم. به لحظه پخش برنامه پادکست غبار رسیدیم و مدت 10 دقیقه تقدیم شما خوبان می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم
ما در این پادکست کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل با هم بررسی میکنیم. پیش از هر چیزی جمله‌ای روی جلد کتاب هست که توجه را جلب میکنه. چیزهایی که خیلی ها فکر میکنند درست است ولی نیست. شاید هم یک جمله بتونه باعث شوه ما کتاب باز کنیم و بخونیم یا حداقل به فهرست کتاب یک نگاهی بندازیم. در قسمت‌های قبل بخشی از این کتاب با هم بررسی کردیم. حال با بخش دیگری از این کتاب با شما همراهیم. با علنی شدن اعلامیه بالفور در 2 نوامبر سال 1917، مردم فلسطین و جهان از اتحاد میان بریتانیا و صهیونیست‌ها آگاه شدند. دیوید لوید جورج، مسیحی سرسختی که در آن زمان نخست وزیر بریتانیا بود، بر اساس اصول مذهبی خودش با بازگشت یهودیان به فلسطین علاقه داشت. از جهت راهبردی نیز هم او هم همکارانش در سرزمین مقدس یک مستعمره یهودی را به یک مستعمره مسلمان ترجیح می‌دادند. تصمیم گیران متعددی در بریتانیا معتقد بودند ایده برپایی یک وطن یهودی در فلسطین مسلمان نشین با منافع راهبردی بریتانیا در آن منطقه مطابقت دارد. لذا زمانی که بریتانیا در جنگ جهانی اول فلسطین اشغال کرد، این همپیمانی بین آنان و یهودی ها امکان زیرساخت و شالودگی کشور یهودی را داد، امکانی که در سایه حسن توجه و همکاری بریتانیا بنا می شد، در حالی که با سرنیزه های حکومت پادشاه بریتانیا محافظت می شدند. اشغال و غصب نظامی سرزمین فلسطین هر سه روند مجزا، یعنی ظهور صهیونیسم، هزارگرایی پروتستان و امپریالیسم بریتانیا را با هم به فلسطین وارد کرد.
ادغام شدید ایس ایدئولوژی با هم موجب ویرانی ای کشور و مردمش در طول سه دهه بعد از آن گردید. بعضی پژوهشگران تیزبین می‌پرسند آیا یهودی‌هایی که به عنوان افراد صهیونیست بعد از سال 1918 در فلسطین ساکن شدند واقعا نوادگان همان یهودی‌هایی هستند که 2000 سال پیش از آن توسط امپراتوری روم از فلسطین تبعید شده بودند؟ دانشمندان اسرائیلی از آن زمان تا کنون تلاش کردند تا ثابت کنند ارتباط ژنتیکی بین یهودی‌های ساکن در فلسطین در دوران روم و یهودی‌های مهاجر امروز فلسطین وجود دارد. با این وجود تردیدها در این خصوص همچنان تا امروز هم ادامه دارد. با اعتقاد ایلان پاپه تحلیل‌های جدی‌تر از سوی پژوهشگران کتاب مقدس صورت گرفته که همگی با تلقین کردن کتاب مقدس و عنوان یک گزارش حقیقی مخالفند. تعدادی از این پژوهشگران حتی در خصوص وجود چیزی شبیه به یک ملت در دوران روایت شده در کتاب مقدس هم تردید کردند. آنها از نظر علمی به آنچه اختراع اسرائیل مدرن می‌خوانند انتقاد می‌کنند، حتی آن را کار الهیات پژوهان مسیحی طرفدار صهیونیسم می‌دانند. آخرین و بروزترین بررسی انتقادی که سعی می‌کنند پیش‌فرض‌های موجود در خصوص ملت یهود را شناسایی و نقد کنند در دو کتاب شلوم و سند مطرح شده است. دو کتاب با نام‌های اختراع ملت یهود و چگونه سرزمین اسرائیل اختراع شد؟ پاپه در ادامه میگوید شاید اشکالی نداشته باشد که یک ملت خودشان را اختراع کند، ولی مشکل در صورتی حادتر می شود که روایت پیدایش ملت منجر به پیامدهای غیر انسانی از قبیل قتل عام یک ملت دیگر، پاکسازی نژادی و ظلم و ستم شود. ایلان پاپه میگوید چیزی که امروز اهمیت دارد اصرار رژیم اسرائیل است در اینکه نماینده تمام یهودیان جهان محسوب می شود و هر کاری که می کند برای آنها و از طرف آنهاست. تا سال 1967 این ادعا برای دولت اسرائیل مفید بود. هرگاه سیاست‌های اسرائیل مورد سوال قرار می‌گرفت، یهودیان به خصوص یهودیان ایالات متحده تبدیل به اصلی‌ترین حامیان اسرائیل می‌شدند. ولی امروز این اتحاد و پیوستگی به چالش کشیده شده. صهیونیسم در اصل یک اعتقاد اقلیتی در بین یهودی‌ها بود. صهیونیست‌ها در اثبات اینکه یهودی‌ها یک ملت بودند و به خاک فلسطین تعلق داشتند و بنابراین باید به آنها کمک شوند تا به آنجا برگردند، مجبور بودند به حمایت مقامات بریتانیایی و بعدها به قدرت نظامی خودشان تکیه کنند. اما امروز جهان در خصوص مقوله‌ای که یهودی‌ها ملتی بدون سرزمین هستند قانع نشدند. شافتزبری، فین، بالفورد و لوید جورج به این دلیل از این مقوله خوششان آمده بود که به بریتانیا کمک میکرد در فلسطین جای پایی به دست بیاره. اما وقتی کم کم ایده اهمیت خود از دست داد، تصمیم گرفتن سرزمین فلسطین رها کنن تا بعد از 30 سال حکمرانی ناامید کننده ی دوره قیمومیت بر فلسطین، خود یهودی‌های مهاجر و فلسطینی‌های اصلی و بومی مسئله را حل بکنن. بنابراین نه یهودی‌ها ملتی بدون سرزمین بودند، نه فلسطین سرزمین خالی بود تا جایی برای یهودی‌های سرگردان در نظر گرفته شود. بله، فلسطین در یک روند تاریخی شوم غصب شد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امید است جانتان جور باشه، صحتتان سالم، در خدمتتان هستیم تا با شما راجع به صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم راجع به یکی از مشکلات خاص و پرخطر دستگاه و جهاز هاضمه یا گوارش با شما صحبت بکنیم که ممکنه بعضی از افراد این مشکلات و بیماری ها را داشته باشه یا ای که مطلع باشن، خبر باشن از ای که افراد دیگی اینه میتونه یک مشکل داشتن که ممکن است مشکلات خاصی در معده و روده وجود داشته باشه و اگر مراقبت نشوه منجر به خونریزی شوه. ما امروز میخواییم راجع به خونریزی های جهاز هاضمه یا سیستم گوارشی انسان با شما صحبت بکنیم که چی دلایل و عوامل باعث میشه که انسان از طریق گوارش خود یعنی سیستم هاضمیش دچار خونریزی شوه، مبتلای به خونریزی شوه، که خونریزی ها میتونه از قسمت فوقانی و بالا باشه و همینطور از قسمت تحتانی و قسمت های روده و پایینی گوارش و هاضمه ما باشه. علت ها و عوامل می خواهیم مورد بحث قرار بدیم. علائم و نشانه های خاص و غیر مشخص خونریزی ها را مورد گفتگو قرار بدیم و راه های وقایه و پیشگیری را می خواهیم با دکتر معالج محترم جناب آقای مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش و هاضمه، مورد گفتگو و صحبت قرار بدیم. امید است این بحث ها را با ما همراه باشین و با توجه به خطر خونریزی های گوارشی اینا را انشاءالله با ما دنبال بکنین که مراقبت های لازمه در زندگی برای وقایه و پیشگیری از بروز و مصاب شدن به همچون یک مشکل مد نظر قرار بدیم. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، و 3826 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/ آدرس مجله یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب حق ازلی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سپاس از لطف شما که محبت کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صیب، در ابتدای برنامه میخوایم در مورد اهمیت خونریزی های گوارشی و جهاز هاضمه برای ما صحبت کنین که گفته میشه اکثرا هم قابل کنترل است، اما برای خود بیماران و اطرافیانشان بسیار وحشتناک است، ترسناک است و تشویش و نگرانی های بسیار جدی را به وجود میاره. اگر لطف کنین در مورد شیوع و همینطور پیامدهای اینمی مریضی که اگر به خوبی کنترل نشوه و تشخیص داده نشوه با موقع، برای شنوندگان عزیز ما توضیحات را بفرمایید.
همونطور که حضرت عالی فرمودید، یکی از مهمترین علائم بیماری های گوارشی و سلامت خونریزی های دستگاه گوارش هست که به علت اهمیت از نظر مرگ و بیر و همچنین میزان عوارضی که این علامت در صورت عدم تشخیص درست و عدم درمان درستش میتونه داشته باشه، به خاطر همین حائز اهمیت هست که به موقع تشخیص داده بشه، به موقع درمان بشه تا سیر به اصطلاح کشنده یا در بعضی از موارد عوارض قابل توجهی رو نداشته باشه.
بله،
خونریزی های دستگاه گوارش به صورت کلی میتونن از بیماری های دستگاه گوارش به صورت مستقیم یا در اثر عوارض بیماری های اعضای دیگه ایجاد بشن یا در اثر مصرف مواد یا داروهایی که برای درمان اعضای دیگه بدن استفاده میشه دستگاه گوارش آسیب ببینه و دچار خونریزی بشه، رگ‌ها در دستگاه گوارش آسیب ببینن، خون وارد دستگاه گوارش بشه که در صورت عدم کنترل مناسب و درمان مناسب که غالبشون به صورت طبی انجام میشه میتونه به پیشاگهی نامناسبی رو داشته باشه، ولی اگر به موقع تشخیص داده بشه که تشخیص اون به آگاهی بیمار از علائمش بستگی قابل توجهی داره، میتونه با یک درمان طبی کوتاه مدت غالبا با به صورت سر پایی یا با بستری های کوتاه فرد به زندگی عادیش برگرده و بتونه سلامت خودش رو پیدا بکنه.
یعنی دکتر صاحب، ما یک علامت و مشکل مهم داریم در جهاز هاضمه و گوارش به صورت خونریزی که اگر به خوبی بررسی نشده و تشخیص و معالجه مناسب نشوه میتونه کشنده باشه و باعث مرگ یک نفر شوه. خب دکتر صاحب، عارضه و مشکل خونریزی های جهاز هاضمه و گوارش در چه گروه های زیادتر دیده میشه؟ چه گروه های در معرض خطر بیشتر و جدیتر هستند؟
خونریزی دستگاه گوارش میتونه از یک نوزادی که تازه به دنیا اومده تا به اصطلاح افراد مسن اتفاق بیفته. بسته به شرایط، بیماری های زمینه‌ای و بیماری های دستگاه گوارش، خونریزی گوارشی میتونه رخ بده، ولی هرچه سن افزایش پیدا میکنه به علت وجود بیماری های همراه در فردی که دچار خونریزی گوارشی میشه، اهمیتش و میزان آسیبش میتونه افزایش پیدا بکنه و به خاطر همین در افرادی که چند بیماری مثل بیماری های قلبی عروقی، بیماری دیابت، بیماری کلیوی، بیماری کبدی، بیماری های مغز و اعصاب دارن که تغییر جریان خون میتونه به اونها آسیب بزنه، اهمیت بسیار بیشتری رو پیدا میکنه و لازم هست که سریعا مداخلات پزشکی آغاز بشه که ضمن کنترل خونریزی گوارشی سایر اعضای بدن آسیب نبینند.
بله، بسیار تشکر. راجع به اقسام و انواع خونریزی های هاضمه و گوارش که قسمت بالا و فوقانی هست یا قسمت تحتانی و پایین هست، در این قسمت هم اگر لطف کنین توضیح بتین و همینطور راجع به علائم و نشانه های هر قسمی از این خونریزی های قسمت بالایی و قسمت های تحتانی و پایین اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
همونطور که فرمودید، از نظر تقسیم بندی خونریزی‌های دستگاه گوارش یا در قسمت فوقانی دستگاه گوارش هستند که تعریفش میتونه از ورودی مری باشه تا یک قسمتی از روده باریک و از این قسمت بعد از اثنا عشر تا قسمت خروجی دستگاه گوارش هر خونریزی اتفاق بیفته، خونریزی به اصطلاح تحتانی اطلاق میشه بهش. علائمش به صورت کلی قابل تقسیم بندی هست. بعضی از افراد دچار استفراغ‌های خونی میشن، یعنی وقتی که دچار علائم گوارشی ناشی از خونریزی قسمت فوقانی میشن استفراغی میکنن که حاوی خون هست. بعضی از افراد دچار دفع مدفوع تیره رنگ قیری به صورت شل و با بوی بد میشن که به اصطلاح ما بهشون میگیم ملنا.
بله،
یک نوع خونریزی هست. یک نوع خونریزی به صورت دیدن خون روشن هست در به اصطلاح دفع، هنگام دفع یا بعد از اون، که یک نوع دیگه از خونریزی رو و علل خونریزی رو به ذهن متبادر میکنه.
بله،
در برخی از موارد هیچ کدوم از این علائم وجود نداره، یعنی نه فرد استفراغ خونی میکنه، نه مدفوعش تیره میشه، نه خون روشن میبینه، ولی در واقع از دستگاه گوارشش خون از دست میده، که به این نوع خونریزی های مخفی میگن که معمولا فرد با علائم کمخونی مراجعه میکنه.
بله،
در بروز هر کدوم از اینها قطعا نیاز به بررسی های پزشکی داره، چون حائز اهمیت هست. در قسمت فوقانی اگه اجازه بدید من انر رو اشاره بکنم تا افراد آشنایی بیشتری پیدا کنن. در قسمت فوقانی مری، معده و اثنا عشر میتونه عامل خونریزی باشه.
بله،
در مری اختلالات عروقی مثل واریس که میتونه ناشی از بیماری های اعضای دیگه یا بیماری های عروق داخل شکمی باشه. زخم های مری عوامل ناشی از رفلاکس یا برگشت اسید که میتونه زخم ایجاد کنه، میتونه منجر به خونریزی قسمت فوقانی دستگاه گوارش بشه.
بله،
در داخل معده عللی که میتونه باعث خونریزی بشه شایع‌ترین علتش زخم ها یا خراش های دستگاه گوارشیه که میتونه در اثر وجود میکروب داخل معده یا مصرف داروها یا مصرف موادی باشه که منجر به ایجاد زخم یا خراش بشه. و در اثنا عشر هم میتونه بیماری های زخم های خوشخیم دستگاه گوارش وجود داشته باشه.
بله،
یک سری از به اصطلاح بیماری های بدخیم در معده و مری هم میتونن منجر به خونریزی های دستگاه گوارش بشن، مثل سرطان مری و سرطان معده، که در این موارد مهمترین علامت یا استفراغ خونی هست یا دفع مدفوع تیره رنگ و شل هست که فرد رو به اصطلاح آگاه میکنه که یک خونریزی در قسمت فوقانی دستگاه گوارش اتفاق افتاده.
بله،
به ندرت بیماری های بافت های کبدی و یا توده های کبدی هم میتونن خونریزی هایی رو ایجاد کنن که علائمش مشابه علائم دستگاه فوقانی گوارشی هست و همین علائم رو تکرار میکنه.
بله،
در قسمت تحتانی به اصطلاح دستگاه گوارش علل خونریزی متفاوت تر هست. بیماری های عروق سطحی به اصطلاح روده باریک و روده بزرگ، بیماری که بهش اصطلاحاً دیورتیکول میگیم که بیرون زدگی های از جدار روده هست که بعضی وقتا عروق اون دچار پارگی میشه و خونریزی میکنه، بیماری های التهابی دستگاه گوارش، بیماری های بدخیم دستگاه گوارش، زخم های ساده ناشی از داروها میتونن علل خونریزی های تحتانی باشند که غالبا به صورت دفع خون روشن نشون میدن که همراه مدفوع یا بعد از مدفوع میتونه ایجاد بشه.
بله،
یکی از علل بسیار شایع خونریزی قسمت تحتانی بیماری های کانال مقعدی، بواسیرها یا به اصطلاح فیشر یا شقاق هست که به صورت خونریزی های دستگاه گوارشی به اصطلاح تحتانی خودشون رو بروز میدن که در صورت معاینه قابل تشخیص و درمان خواهند بود.
تشکر، سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر سیب و بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست.
امروزه متخصصین تنها یک عامل رو زمینه ساز اعتیاد نمیدونن، بلکه معتقدن که عوامل زیادی دست به دست هم میده تا فرد مبتلا به اعتیاد بشه. این عوامل میتونه شامل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی باشه. امروز میخوام با شما در مورد اعتیاد صحبت کنم، اون هم از نوع اعتیاد به مواد مخدر.
به نام خدا، من دکتر محسن روشنپژو هستم، روانپزشکم. امروز میخوایم در مورد اعتیاد به مصرف مواد صحبت کنیم. وقتی در مورد اعتیاد به مواد صحبت میکنیم، در حقیقت داریم در مورد پدیده اعتیاد صحبت میکنیم که حاصل از مصرف مواد به وجود اومده. پس باید به خوبی پدیده اعتیاد رو بشناسیم و مواد رو هم بشناسیم. اعتیاد همونطور که مطلع هستید یک پدیده‌ایه با ابعاد مختلف جسمانی، روانی و اجتماعی. حالا وقتی که ما در مورد اعتیاد به مواد صحبت می‌کنیم، اینجا پای مواد هم به میون میاد. یعنی یه نفریه که ماده‌ای مصرف می‌کنه، این ماده براش مشکلات جسمانی، روانی به وجود میاره و به تدریج عملکرد اجتماعیش رو مختل می‌کنه و حالا معتاد به مصرف مواد. ما چند جور ماده داریم؟ موادی که از قدیم هم اسمشو شنیده بودین، موادی که به اسم مواد سنتی معروفه، از گیاه خشخاش به دست میاد، معروفترین اونها تریاکه که میشه مواد دیگه‌ای رو هم ازش استخراج کرد، مثلا هروئین، شیره، سوخته و اینا همه از خانواده تریاک هستن که به عنوان مواد مخدر معروفن. وقتی یه نفر برای اولین بار ماده مخدری رو مصرف میکنه، تو بدنش تأثیراتی به وجود میاد. این تأثیرات در کوتاه مدت و در دراز مدت با هم دیگه فرق دارن. در کوتاه مدت باعث این میشه که به تدریج تغییراتی در سیستم سمپاتیک و تغییراتی از سیستم عصبیش بروز پیدا میکنه. ممکنه فرد در کوتاه مدت یک احساس خفیف و گذرای لذت و آرامش رو تجربه بکنه. تأثیراتی روی عملکرد گوارشیش بروز پیدا میکنه، روی اشتهاش تغییر ایجاد میشه و غیره. ولی به تدریج این مثلا احساس کوتاه مدت لذت و آرامش دیگه با مصرف مواد تجربه نمیشه و فرد مجبوره، به خاطر اینکه حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه، مجبوره که مقدار ماده ای رو که مصرف میکرده دائما افزایش بده. وقتی که این ماده رو مجبور افزایش بده، یواش یواش بهش وابسته میشه، در بدنش تغییرات ایجاد پیدا میکنه که نمیتونه جلوی مصرفش رو بگیره و مجبوره. به عنوان مثال اگر امروز با یک واحد حالت مورد نظرش رو تجربه میکرد و حالت طبیعی داشت، حالا مجبوره دو واحد، سه واحد یا همینطور مصرف موادش رو زیاد کنه. به عبارت تحمل نسبت به اون اثرات به وجود میاد و اگر حالا اون مواد رو مصرف نکنه حالش بد میشه. یعنی یه زمانی برای اینکه حالش یه ذره بهتر بشه، یه لذت کوتاه مدت رو تجربه کنه، تو جمع دوستاش بتونه خوب حضور پیدا بکنه، حرف خوب بتونه بزنه، باعث میشه که دیگه اگر اون ماده رو مصرف نکنه حالش خراب بشه. یعنی علائم محرومیت بروز پیدا میکنه. در ادبیات عامه حالت خماری ممکنه بهش دست بده. حالا دیگه مجبور ماده رو مصرف کنه. حالا دیگه برای اینکه ماده رو مصرف کنه دیگه الزام داره، هم الزام جسمی داره، یعنی بدنش یه جوریه که بهش دستور میده برو مواد رو مصرف کن، هم اختلال شناختی روانی پیدا کرده، یعنی از نظر ذهنی هم اشتغال ذهنی داره و خودش رو قادر به کنترل مصرف نمیدونه و دائما به فکر اینه که حالا چجوری ماده رو پیدا بکنه، چجوری و کجا مصرف بکنه. و وقتی هم مصرف کرد تازه نگران اینه که حالا اگر دوباره اثرات خماری در من بروز بکنه از کجا ماده رو پیدا بکنم، کجا برم مصرف کنم، پولش رو از کجا بیارم، چجوری مصرف کنم که حالا دوچار مشکل نشم و خانواده‌ام نفهمه و غیره. میبینید که این پدیده با مصرف معمولی مواد شروع میشه، ولی دیگه از کنترل فرد خارج میشه و فرد نمیتونه خودشو کنترل کنه. این مهمه که ما بدونیم این پدیده از همون مصرف اول شروع میشه تا میرسه به اختلالات عمیق و گسترده‌ای که ما با اون در اجتماع مواجه هستیم. گونه دیگه هم از مواد هستن که دیگه اینا مواد محرک نام میگیرن. این مواد تأثیراتشون رو بدن با مواد گروه اول فرق داره. این مواد از خانواده آمفتامین ها هستن که یکی از معروفترین اونها که ممکنه شما شنیده باشین شیشه است. شیشه از معروفترین مواد محرکه. این شیشه چه اثراتی رو بدن داره؟ در کوتاه مدت باعث تحریک سمپاتیک یا یکی از به اصطلاح